ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز سه‌شنبه است، 25 شهریور سال 1399 خورشیدی، برابر با 15 سپتامبر سال 2020 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی دقایق پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
ممنون شاهین، درود به شما همراهان رادیو فردا. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت شمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران را بیش از 407 هزار تن اعلام کرد. در شبانه روز گذشته 140 بیمار جان خود را از دست دادند و همچنین 2700 تن به شمار مبتلایان به ویروس کرونا افزوده شده است. به گفته خانم لاری، شمار قربانیان بیماری کرونا تا کنون و بیش از 23 هزار تن رسیده است. ارقام ارائه شده از سوی مقامات رسمی جمهوری اسلامی مورد تایید برخی از نهادهای داخلی و بین المللی نیست و آمار واقعی بیشتر از ارقام رسمی تخمین زده می شود. سخنگوی وزارت بهداشت اشاره کرده است که استانهای تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان و همچنین استانهای خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند. دولت حسن روحانی با وجود افزایش شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 و قربانیان از افزایش محدودیت‌ها خودداری کرده است. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در نشست روز سه‌شنبه خود اتهام قتل عمد علیه محمد علی نجفی شهردار سابق تهران را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، 39 تن از قضات دیوان عالی در نشست روز سه‌شنبه رأی دادگاه کیفری درباره قتل عمد بودن اتهام آقای نجفی را تایید کردند. 27 قاضی هم رأی شعبه 41 دیوان عالی مبنی بر قتل شبه عمد را تایید کردند. پس از این رأی‌گیری، احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور اعلام کرد که اتهام محمد علی نجفی قتل عمد است. محمد علی نجفی شهردار سابق تهران و از سیاستمداران اصلاح طلب به قتل میترا استاد، همسر دومش، در روز هفتم خرداد سال گذشته اعتراف کرده است، اما او و وکلایش اتهام قتل عمد را رد کردند و گفتند گلوله ها حین درگیری با میترا استاد شلیک شده است. تا کنون چندین دادگاه برای محمد علی نجفی برگزار شده و قرار است رأی نهایی دیوان عالی روز سه‌شنبه اعلام شود. برادر هوشمند علیپور در پیامی توییتری از لغو حکم اعدام برادرش از سوی دیوان عالی کشور خبر داد. هوشمند علیپور از کردهای ساکن سقز در مرداد سال 97 همراه با یکی از دوستانش در جاده سقز به بانه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. اتهام او مشارکت در حمله نظامی به یک پایگاه امنیتی و عضویت در حزب آزادی کردستان عنوان شده بود. در سال 98 دادگاه انقلاب سنندج او را به اتهام عضویت در یک حزب مخالف نظام جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام به اعدام محکوم کرد. برادر او و چندین سازمان حقوق بشری از جمله عفو بین الملل در آن زمان اعلام کردند که اعتراف او و حضورش در برنامه تلویزیونی دولتی زیر شکنجه و تهدید و فشار مقام‌های امنیتی بوده است. در روزهای اخیر شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی خواهان لغو حکم اعدام هوشمند علیپور و آزادی وی شده بودند. شاهین.
بله، ممنونم از همکارم سپیده بهکام. اما چکیده‌ای از اونچه در این مجله تقدیمتون می‌کنیم. تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به اقدام تلافی جویانه علیه ایران در صورت هر گونه حمله جمهوری اسلامی را بررسی می‌کنیم.
ظرف این ماهای بعد از کشته شدن آقای سلیمانی، اظهاراتی که مقامات جمهوری اسلامی کردن، خب گفتن که این حمله‌ای که به پایگاه آمریکایی‌ها در عراق شده اصولا انتقام ما نبوده، انتقام اصلی در راه.
ادامه ی واکنش ها به اعدام نوید افکاری را خواهیم داشت و خبرهای شیوع ویروس کرونا در ایران را هم دنبال خواهیم کرد. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به گزارش‌های مبنی بر برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی برای ترور سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی گفت هر حمله ایران علیه آمریکا به هر شکلی با حمله‌ای هزار برابر بزرگتر به ایران پاسخ داده خواهد شد. همکارم روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در صفحه توییتر خود با استناد به گزارش رسانه‌ها نوشت ایران ممکن است برای یک ترور یا حمله دیگر علیه آمریکا برای انتقام کشتن رهبر تروریست‌ها قاسم سلیمانی برنامه‌ریزی کند. پایان نقل قول. آقای ترامپ اشاره کرد تصمیم آمریکا برای کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، به توصیف او به دلیل اقدامش در طرح حمله برای کشتن نیروهای آمریکایی و مرگ و رنجی که طی سالهای طولانی به بار آورده بود انجام شد. پیشتر نشریه آمریکایی پولیتیکو روز دوشنبه نوشته بود که مقامهای دولت آمریکا به استناد گزارش‌های اطلاعاتی گفتند که جمهوری اسلامی در حال توطئه برای کشتن لانا مارکس، سفیر ایالات متحده در آفریقای جنوبی است. پولیتیکو نوشته بود این طرح به عنوان انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی برنامه ریزی شده و به نقل از یک مقام آمریکایی افسوده بود سفارت جمهوری اسلامی در پریتوریا نیز در این توطئه نقش دارد. مقام های آمریکایی به پولیتیکو گفتند از بهار گذشته در مورد تهدید جمهوری اسلامی علیه سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی با خبر بودند. سازمان امنیت داخلی آفریقای جنوبی نیز به این گزارش واکنش نشان داده و سخنگوی این سازمان ماوا اسکات گفته است که آفریقای جنوبی در حال تعامل با تمامی شرکایش در داخل و خارج از کشور است تا نسبت به امنیت سفیر آمریکا اطمینان حاصل شود. او افزود که ماهیت این اتهام و تهدید مرتبط با آن به گونه است که سازمان امنیت داخلی آفریقای جنوبی نمیتواند فعلا جزئیات بیشتری در مورد آن ارائه بدهد. دولت آمریکا قبلا هشدار داده است که هر اقدام تلافی‌جویانه ایران واکنش بسیار شدید نظامی این کشور را به دنبال خواهد داشت. در همین حال سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش پولیتیکو را رد کرد و آن را اتهام‌زنی و دروغ‌پردازی ضد ایرانی دانست. او گفت که جمهوری اسلامی کشته شدن قاسم سلیمانی را نمی‌بخشد و نه فراموش می‌کند و پیگیری حقوقی بین‌المللی این قضیه را در تمامی سطوح ادامه خواهد داد. پس از کشته شدن قاسم سلیمانی و همچنین ابو مهدی مهندس، فرمانده گروه کتائیب حزب الله عراق در حمله پهپادهای آمریکایی در بغداد، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود انتقام سختی در انتظار کسانی است که دست به این کار زدند. پس از آن سپاه پاسداران حمله موشکی به یک پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق انجام داد که به دلیل آگاهی و آمادگی قبلی آمریکا تلفات جدی به بار نیاورد. اما همان شب دو موشک پدافندی نیز از سوی سپاه پاسداران به یک هواپیمای مسافربری اوکراینی شلیک شد که همه 176 تنشین آن کشته شدند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به گزارش نشریه آمریکایی پولیتیکو مبنی بر برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی برای ترور سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی گفت هر حمله ایران علیه آمریکا به هر شکلی که باشد با حمله‌ای هزار برابر بزرگتر به ایران پاسخ داده خواهد شد. برای بررسی بیشتر این موضوع دو مهمان در این برنامه داریم که پشت خط تلفن همراه ما هستند. آقایان حبیب حسینی فرد از آلمان و دامون گلریز از هلند، هر دوی آقایان تحلیلگر سیاسی هستند. با آقای گلریز شروع کنیم. سلام آقای گلریز، ممنون از اینکه به ما پیوستید در این برنامه. میخواستم ازتون بپرسم نظرتون در مورد این جمله آقای ترامپ چیه؟
این نخستین باری نیستش که آقای ترامپ به همین شکل توضیح دادن و هشدار دادن که واکنش سختی رو نشون خواهند داد. اگه خاطرتون باشه مدتی پیش در خصوص حمله به 52 مکان حساس که به طور تلویحی یکی از اونها به عنوان بیت آیت الله خامنه ای تعبیر شد، اشاره کردن و گفتن که ما اینها رو شناسایی کردیم و اگر ایران بخواد به منافع امریکا و به سربازان امریکا حمله ای بکنه، طبیعتاً ما با یه همچین واکنشی شما رو مواجه خواهیم کرد. به علاوه اتفاقی که در مورد کشتن آقای قاسم سلیمانی افتاد، پیام مشخصی رو به تهران داد و پیامم این هستش که آمریکای دونالد ترامپ میتونه کارهایی رو انجام بده که بقیه رؤسای جمهور انجام ندادن، مثل کشتن یکی از شاید شخص دوم نظام جمهوری اسلامی در عراق، یعنی قاسم سلیمانی، و این اراده رو داره که واکنش نشون بده اگر لازم بشه برعکس گذشته.
آقای حسینی فرد، رئیس جمهوری آمریکا در صفحه توییتر خودش نوشته طبق گزارش رسانه‌ها ایران ممکنه برای یک ترور یا حمله دیگه علیه آمریکا برای انتقام کشتن رهبر تروریست‌ها قاسم سلیمانی برنامه ریزی کنه. فکر می‌کنین آیا واقعا جمهوری اسلامی دست به چنین اقدامی بزنه؟
واقعیتش اینه که ظرف این ماه‌های بعد از کشته شدن آقای سلیمانی، اظهاراتی که مقامات جمهوری اسلامی کردن، خب گفتن که این حمله‌ای که به پایگاه آمریکایی‌ها در عراق شده اصولا انتقام ما نبوده، انتقام اصلی در راه خود آقای خامنه‌ای چند بار اشاره کرده و خب یک اظهارات دیگه هم داشتن مبنی بر این که در وهله اول همین که ما تلاش کنیم از طریق فشار نظامی و از طریق فشار سیاسی در درون عراق نیروهای آمریکایی از عراق خارج بشن، این خودش ما به اعضای خوبی برای دستگرمی در قبال اون کشته شدن آقای سلیمانی. به نظر میاد که خب این خواست جمهوری اسلامی یا این ایده خروج نیروهای آمریکایی چه از عراق و حتی از افغانستان هم آنچنان مطابق با میل اینها پیش نخواهد رفت. آقای کاظمی اصولاً میان حسادی عراق سیاستی دیگه ای رو در پیش گرفته، با آمریکایی‌ها بیشتر داره به همکاری میکنه و عربستان سعودی. از این جهت ممکنه که ایران در موازات این حرفایی که داشته برای خروج نیروهای آمریکایی به عنوان ما به ازای کشتن آقای سلیمانی، راجع به اینکه برخی اقدامات دیگه، اینکه ضربه‌ای بزنه به خصوص به افرادی که روابط تنگاتنگی با خود آقای ترامپ هم دارن، اینها رو هم تو دستور کار گذاشته باشن. حالا اینکه کل حاکمیت یا بخشی از حاکمیت، خب اونجا یه بحثه.
به نوشته نشریه پولیتیکو، سفارت جمهوری اسلامی در پرتوریا هم در این توطئه قتل سفیر آمریکا قرار بوده نقش داشته باشه. اگر آشکار بشه که واقعا سفارت ایران قصد چنین برنامه ریزی رو داشته، چه عواقب سیاسی برای ایران میتونه داشته باشه آقای حسینی فرد؟
خود سفارت جمهوری اسلامی اصولا از طرف کیه داره میشه؟ از یاد نبریم که اون دیپلمات ایرانی که در برخی طرحا برای حمله به اون اجتماع مجاهدین دست داشت در اتریش و در آلمان، اومد دستگیرش کردند. اون بعدن خب دولت آقای روحانی به نوعی مستقیم و غیر مستقیم خواستن اظهار تبری بکنن که این رفتی به ما نداشته، حتی دنبال کار این دیپلمات هم اصولا نگرفته دستگاه دیپلماسی ایران. ولی به هر صورت سپاه پاسداران، نیروهای دیگه‌ای که به هسته سخت قدرت در ایران وصلن، اینها هم در درون سفارت جمهوری اسلامی دارن فعالیت میکنن، بسیاری از کاراشون از این طریق پیش میبرن. طبیعیه که اگر مشخص بشه، با توجه به خصوص اظهارات نسبتاً مبهمی هم که مقامات آفریقای جنوبی کردن، تکذیب نکردن خبر پلیتیکو رو، یعنی اینکه اونها هم آنچنان اطلاعاتی در دست ندارن که بخوان تکذیب بکنن، از این جهتش اگر واقعا مسلم بشه که جمهوری اسلامی یک همچین طرحی داشته، اینکه صرفاً با آمریکا طرف نیست، با دستگاه به قولن سیاسی بین المللی، با اروپایی ها، با چین، حتی با روسیه، با متحداش هم در اینکه بتونن دفاع بکنن از وضعیت جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی بیش از پیش با مشکل مواجه خواهند شد، و به خصوص دولت آقای ترامپ در اینکه بتونه متحدای خودش رو در اروپا و این بر اون بعد بیش از پیش بسیج بکنه و اونها رو از این امتناعی که میکنن نسبت به تحریم ها علیه ایران بیاره بیرون و به صف خودش بپیوندونه، اون هم براش آسان تر خواهد شد.
آقای گلریز، من دیدم مدتی پیش شما در جایی گفته بودین، دقیقاً اگه بخوام بگم در ایندیپندنت فارسی، که دیپلماسی نظام جمهوری اسلامی تحریک آمریکاست. فکر میکنید آشکار شدن این موضوع در راستای همون تحلیل شما باشه؟
طبیعتاً همینه. من مدتی پیش در خصوص همین موضوع نفتکش هایی که با خرابکاری مواجه میشد این مطلب رو نوشتم، و موضوع این هستش که جمهوری اسلامی طبق روند 40 ساله گذشته خودش، از یک جهت به وسیله سپاه پاسداران و از یک جهت به وسیله دستگاه وزارت امور خارجه آقای ظریف یا به طور کلی خیلی بخش پروپاگاندا سعی میکنه که سیاستهای خودش رو جلو ببره، به معنای اینی که سپاه پاسداران تولید فرصت میکنه به نگاه خودشون و دستگاه دیپلماسی اینو تبدیل میکنه به روشی برای اینکه بتونه وارد گفتگو بشه. نمونهش دقیقاً یک سال پیشه که فکر میکنم همین روزها بود، به سایت نیروگاه نفت عربستان سعودی حمله شد و بعداً مشخص شد که توسط سازمان ملل، این توسط احبادها و موشکهای سپاه بوده. این روشی هست برای جمهوری اسلامی که از این طریق بتونه در عمل سیاست رو به جای گفتگو کردن و دیپلماسی زیر فشار بذاره. ولی من فکر میکنم برعکس گذشته، به خاطر اینکه آقای دونالد ترامپ شخصیتی متفاوته نسبت به رؤسای جمهور پیشین امریکا، اتفاقا این نوع تحریک ها میتونه به نفع انتخاب مجدد ترامپ تموم بشه. یعنی اینکه چقدر این اتفاقی که الان در مورد آفریقای جنوبی افتاده و اینکه مطرح شده که جمهوری اسلامی به دنبال ترور مقامات آمریکایی هست، چقدر کمک میکنه به این روایت امریکا که نباید با جمهوری اسلامی مذاکره کرد و اروپایی ها باید با آمریکا همراه بشن در فشار حداکثر.
ممنونم از شما آقای گلریز و همینطور از آقای حبیب حسینی فرد که در این بخش از برنامه ها همراه ما بودید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
تلاش‌های مجموعه کنشگران اجتماعی و چهره‌های سیاسی، فرهنگی و بین‌المللی برای توقف اجرای حکم نوید افکاری راه به جایی نبرد، اما حالا قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتقاد تند گروه‌های گوناگون اجتماعی و جامعه بین‌المللی روبرو شده. انتقادهایی که نوک پیکان تیز اون شیوه اجرای حکم و دادرسی در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران رو نشان گرفته. همکارم محمد زرقامی که این خبر رو دنبال کرده پشت خط تلفن برای ماست و برای ما بیشتر در این زمینه بگه.
سلام میکنم به تو شاهین و به شنوندگانمون. همونطور که خودت هم اشاره کردی، خب واکنش ها با وجود اینکه تقریبا یکی در حدود 4 روز گذشته 5 روز گذشته از این ماجرا و ما شاهد این هستیم که این واکنش ها فروکش نکرده، بلکه همچنان بسیاری خواستار این هستند که ابهاماتی که در مورد این پرونده وجود داشته و آنچه که منتقدان متوجه اجرای حکم میکنن و اینکه این حکم به گفته اونها شتاب زده اجرا شده ادامه داره. ما شاهد این بودیم که در روزهای گذشته و میتونیم بگیم در روز گذشته فایل صوتی منتشر شد که این فایل صوتی به پیچیدگی های پرونده نوید افکاری افزود. به علاوه این که در گفتگویی که روز گذشته من داشتم با بابک پاکنیا، یکی از وکلایی که قرار بود ورود کنه به این پرونده، آقای پاکنیا هم اشاره به نواقصی در پرونده کرد، از جمله اینکه خب نوید افکاری میدونیم احکام دیگه‌ای هم در موردش باید صادر می‌شده اگر که پرونده روند عادیش رو طی می‌کرد، اما هیچ کدوم اونها هنوز به نتیجه نرسیده بوده حکم اجرا میشه، ضمن اینکه اصلا وکلایی که در پرونده حضور داشتن از جمله آقای حسن یونسی که وکیل اولی بود که با ایشون کار می‌کرد و وکیل دیگر، هیچ کدوم اطلاعی نداشتند که این حکم قرار اجرا بشه. قرار بوده شنبه اینها برن و نوید رو ببینن، با خانواده کسی که به هر حال نوید متهمه که او رو به قتل رسونده صحبت بکنن، پادرمیونی کنن و شاید به یک نتیجه برسن، اما به ناگهان این اعلام میشه. الان در میون تشکل‌ها که نگاه میکنیم، ما شاهد این هستیم که بسیاری از تشکل‌های مدنی و حتی حقوق بشری خواستار این هستن که مشخص بشه که چه اتفاقی در این میون افتاده. از جمله یکی از این گروه‌ها سازمان حقوق بشر ایرانه که اونها راهکارهایی رو هم ارائه دادند و خواستار این شدن که جامعه بین‌المللی فشار بیشتری رو بیاره به جمهوری اسلامی ایران و این فشار رو به نوعی پیش ببره که اونها قبول کنن که یک کمیته حقیقت‌یاب به داخل ایران بره و تحقیقاتی رو درباره این مسئله به عمل بیاره. یکی از راهکارهایی که شاهین میتونم بگم اونا اشاره کردن بهش و روش انگشت گذاشتن این هست که چون نوید افکاری میدونیم که فعالیت ورزشی میکرده، کشتیگیر بوده و در مسابقات داخلی حضور داشته و مدال هم آورده، اینه که محدودیت هایی رو قائل بشن برای فعالیت فدراسیون های ورزشی ایران، به ویژه برای حضور بین المللی شون، تا بلکه به این طریق بشه وادار کرد اونطور که اونها میگن قوه قضاییه و مجموعه حاکمیت رو به پاسخگویی. در میان تشکل‌ها اگر دقت کنیم، تشکل‌ها و گروه‌های فعالین کارگری و بازنشستگان هم بودن که اونها این رو واکنشی می‌دونن به اون چیزی که خودشون گفتن که خشم مردم ایران بوده و میگن که حکومت می‌خواد منتقدان رو وادار کنه به سکوت. این نکته‌ایه که بسیاری از تحلیلگران هم در روزهای گذشته با ما در میون گذاشتن، در گفتگویی که مثلا با قاسم شورسدی، وکیلی که اعلام کرده بود که تمایل داره که وکالت پرونده رو به صورت رایگان به عهده بگیره. او هم گفت که مسئله اساسی اینه که در اصل یک اشتباه محاسباتی رو به گفته آقای شورسعدی انجام داده قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و اون اشتباه محاسباتی اعدام یا اجرای حکم نوید افکاری بوده، چرا که منجر میشه به اینکه اعتراضات بیشتری شکل بگیره. و او میگفت به خاطر فشارهای اقتصادی و نگرانی‌هایی که حکومت داره از اینکه مبادا بار دیگه شاهد در اعتراض‌های خیابونی باشه به وضعیت معیشت، این اعدام رو صورت دادن یا این حکم رو اجرا کردن. نکته‌ای که به نظر من شاید در این بیانیه تشکل‌ها و گروه‌های فعالین کارگری بتونیم بهش اشاره بکنیم و حائز اهمیت، مسئله نگرانیه که اونها دارن از کسانی که زیر حکم اعدام هستن. اگه یادمون نره، توییت اخیر وکیل نوید افکاری حسن یونسی هم اشاره می‌کرد که تقریباً بیش از 30 نفر زیر حکم اعدام هستن. اما جالب‌ترین نکته شاید این باشه که این تشکل‌ها میگن به جای اینکه مانند آقای یونسی که گفته بود منتظریم ببینیم چه میکنند، یعنی قوه قضاییه چه خواهد کرد، چه تصمیم خواهد گرفت، میگه بهتره که خانواده‌های افرادی که زندانی دارن و این زندانی در معرض خطر مجازات اعدام قرار داره در مقابل زندان‌ها تجمع کنند و از شهروندان منتقدم بخوان که از اونها حمایت کنند. مادران پارک لاله هم واکنش نشون دادن به این قضیه و به هر حال اونها هم مواردی رو خاطر نشون کردن. 7 بند داره این موارد که شاید فرصت نباشه همه موارد رو بگیم، اما یکی از اون موارد اینه که محاکمه و مجازات آمران و عاملان تمامی جنایت‌های به گفته اونها صورت گرفته در این سال‌ها و مسئله دیگه لغو مجازات شکنجه و اعدام بوده. ضمن اینکه چهره‌های دیگه‌ای هم بودن که صحبت کردن، از جمله نرگس محمدی که زندانی سیاسی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، او هم خطاب قرار داده مادر نوید افکاری رو و گفته که تلاش کنیم که امثال نوید اعدام نشن. شهره آقداشتی، شهره بین‌المللی سینمای ایران هم همینطور. ولی یادمون نره، فقط چاین من این رو اگه فرصت هست خیلی کوتاه بگم، در همین روزی که ما شاهد این موارد و اعتراض ها هستیم، احمد مرتضوی رئیس دیوان عالی کشور از صدور حکم روح الله زم گفته و معترضان اعتراض های آبان 98.
ممنون از محمد زرقامی. خب حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه کنید.
این شعر رو تقدیم میکنم به روح بزرگ نوید افکاری که امروز نماینده تمام جوانهایی هستش که با شجاعت تمام در برابر ظلم و ستم حاکم مبارزه کردند و از این دنیا رفتند. در وصف نوید جان افکاری، صد شعر و قصیده هم شود گرجاری، جبران نکند اندکی از رنجی که رفته است بر او هزار بدرفتاری.
با سلام، واقعا من موندم ما تقاص چی رو داریم میدیم؟ انقلابی که 40 خورده سال تمام جوانای ما رو، جون جوانای ما رو گرفت، مادرها رو همه رو بدبخت و داغدار کرد. آقای خامنه‌ای، الهی که من نمیدونم چه زبونی با چه جا، خدایا خودت به داده این مردم برس. این خامنه‌ای چرا از این کارا رو میکنه؟ برای اون آخوند میاد تعطیل عمومی اعلام میکنه، تسلیت میگه، بعد جوان ما مردم که، بعد دستور میده جوان مردم رو بکشن. شما کجای دنیایید؟ دارید چیکار میکنید با این ملت؟
یه پیام داشتم برای جنایتکارا و قاتلای جمهوری اسلامی، به عبارت دیگر خلیفه اسلامی در ایران، که هیچ احترامی به قوه قضاییه نمیگذارن. خواستم بگم چرخ روزگار برای نوید عزیز ما اینجوری گذشت و چرخ روزگار برای شما هم همینجوری خواهد گذشت. فکر آینده خودتون باشین. اینجوری که شما دارین به ملت برخورد میکنین، توی هیچ کشور دنیا بعد از انقلاب بعدی ایران راهتون را نخواهند داد.
در پرونده قتل نوید افکاری در بیدادگاه رژیم جمهوری اسلامی به نظر من هیچ پیچیدگی خاصی وجود نداره. ذات دیکتاتورها ایجاب میکنه زمانی که خودشون رو در حال سقوط و غرق شدن میبینند به هر جنایتی متوسل میشن، بلکه مانع سقوطشون بشن. و تجربه تاریخی دیکتاتورها نشون داده که این فقط یک تلاش مذبوحانه است و بس. آخر عاقبت دیکتاتورها جز محو شدن از صحنه چیز دیگه ای نیست.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، دوباره شاهد افزایش شیوع کرونا در تهران هستیم. همکارم حمید فاطمی که خبرهای مربوط به این موضوع رو دنبال کرده الان پشت خط تلفن همراه ماست. حمید، لطفاً برای ما بگو که مقامات ایران در این زمینه چه اظهار نظرهایی کردن؟
بله آقای بشیری، دکتر علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزیر بهداشت از خیز مجدد کرونا در تهران خبر داده و گفته تعداد بیماران مبتلا به ویروس کووید 19 در تهران طی یک هفته گذشته در مقایسه با هفته قبلش دو برابر شده. آقای رئیسی موارد گذشته رو یادآوری کرده و گفته هر وقت که پروتکل ها خوب رعایت شده و فاصله اجتماعی رعایت شده، زدن ماسک رعایت شده، کاهش داشته، ولی وقتی که مسافرت ها شروع میشه و اجتماعات شروع میشه این بیماری دوباره خیز بر میداره و به همین دلیل گفته که در تهران بعد از تعطیلات اخیر که مسافرت ها شروع شده رعایت ها کم شده و حالا در تهران در مقایسه دو هفته اخیر تعداد بیماران از روزانه 900 بیمار به 1800 بیمار افزایش پیدا کرده، یعنی طی یک هفته تعداد بیماران و بستری ها در تهران دو برابر شده. سعید نمکی وزیر بهداشت هم امروز سه‌شنبه در خصوص افزایش کرونا در تهران و بقیه استانهای به قرمز هشدار داد و در این حال گفت از همکارانم میخواهم به گونه ای رفتار کنند که مسجد و نماز جمعه آخرین جایی باشه که برای بستنش تقلا بشه. به تعبیر آقای نمکی، به گفته وزیر بهداشت تصمیم نهایی در خصوص برگزاری نماز جمعه در نقاط مختلف کشور تا 8 مهر ماه اعلام خواهد شد.
استان اصفهان هم وضعیتش به مراتب بدتر از پیک اول شده.
بله، آرش نجیمی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفته که وضعیت شیوع کرونا در اصفهان هیچ نشانه ای از روند رو به بهبود نداره و گفته از نظر تعداد موارد ابتلا به کرونا مشابه پیک اول در اسفند ماه هستیم، ولی از نظر دامنه شیوع بیماری وضعیت به مراتب بدتر از پیک اول، حتی به طوری که گفته تعداد موارد مثبت کرونا در حوزه این دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در یک روز این هفته تقریبا معادل 1/3 تعداد کل موارد کشور بوده و به گفته او از این نظر اصفهان جزو استانهای به شدت قرمزه که وضعیت خاصی داره. همچنین از افزایش موارد مرگ و میر ناشی از کرونا در استان اصفهان خبر داده. تعداد بیماران بدحال هم گفته در بیمارستان ها بیشتر شده. و موضوع مهم دیگری که سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح کرده اینه که تعداد موارد ابتلا به کرونا در گروه سنی 6 تا 18 سال به شدت افزایش پیدا کرده، به طوری که تقریبا 23% موارد کرونا در استان اصفهان مربوط به این گروه سنیه و حتی وضعیت وخیم و فوت هم در این گروه سنی 6 تا 18 سال مشاهده شده. به همین لحاظ سخنگوی دانشگاه پزشکی اصفهان در مورد حضور در کلاس ها گفته توصیه ما اینه که اولویت مدارس و خانواده ها بر آموزش غیر حضوری باشه و تنها در مواردی که امکان ارائه آموزش های غیر حضوری وجود نداره دانش آموزان با رعایت همه پروتکل ها در مدرسه حاضر بشن.
بله، ممنونم از همکارم حمیده فاطمی که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به شیوع بیماری کرونا قرار داد. اما خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید. آدرس ما هست telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویر خودتون رو هم از این طریق برای ما بفرستید @فرداگرام. خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.